الرحمن الرحیم مکاسب کتاب سه شماره 204 صفحه 151 سطر 31 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی مشهد وارد صبح
علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري لما ذكر في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي من جهة إفزائه إلى الجهل بثمن المبيع قال في التذكرة بعد ذلك بحثر این مسئله بود که بیع ما یملک و ما لا یملک چه حکمی دارد. فرمودن در مسئله دو قول است، قول اول این بود که بیع نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیر مملوک باطل است مطلقا. مطلقا یعنی چه مشتری عالم باشد به این که قسمتی از مبیع خمر است مثلا و چه جاهل باشد. سه تام دلیل داشت این حکم که بیان کرد. قول دوم در مسئله قول به تفصیل است، این است که میگویند در این بی مشتری تارتن عالم است، یعنی میدانه سرکه و شراب میخره و میداند که شراب قابل تملک نیست. یک صورت دوم این است که مشتری جاهل است، فکر میکنه هر دو ظرف سرکه است، یا فکر میکنه خرید و فروش شرابم اشکال نداره، یا جاهل به حکمه یا جاهل به موضوعه، خلاصه مشتری جاهل. این آقایان میگن اگر مشتری جاهل باشد فتوا همان است که مشهور میگن، نسبت به مملوک بی درسته، نسبت به غیر مملوک بیع باطل است. این صورت قبل، ولیکن اگر مشتری عالم باشد، میدونه خرید و فروش شراب درست نیست، باز هم اقدام میکند به این بیع، در این صورت فتوا دادن که این بیع تماما باطل است. دلیل این آقایان این است که میگویند در شرایط عوضین خواهیم خوند که هر بیعی که ثمنش مجهول باشد اون بیع باطل خواهد و در ما نحن فیه نسبت به فروش شراب که میدونن بیع باطله، نسبت به قسمت مملوک که بیع سرکه باشد، اگه بگیم بیع صحیح است، لازمه این بیع جهل به ثمن است. یعنی مشتری نمی داند که چه مقدار از پولش در مقابل شیشه سرکه است. بعدن باید برن محاسبه کنن، حساب کنن. پس در حال بی جهل به ثمن داره، بیع باطل خواهد. این دلیل آقای شیخ انصاری از این دلیل سه جواب مطرح میکنه. جواب اول می‌فرمایند بیعی که در خارج واقع شده است بیع مجموعه است، شراب و سرکه با هم، و در این بیع ثمن معلوم است. پس بنابراین جهالت به ثمن وجود ندارد. بله، گفته این شیشه شراب و سرکه را به 1000 تومان فروخت. 1000 تومن مگه؟ 1000 تومن میگه در مقابل شیشه شراب و سرکه. خب باشه، از بیعی که در خارج واقع شده بیع مجموعه است، بیع مجموعه هم ثمنش معلومه، چه اشکال داره؟ جواب دوم روشنتر میکنه مسئله رو. دقت کنید جواب دوم، که این جواب دوم رو در حقیقت با تصمیم جواب اول گرفت تا یه اشکالات دیگه وارد نشه. خیلی خوب، بی در خارج رو چی واقع شده؟ رو مجموع واقع شده. ثمنش معلومه یا نه؟ ثمنش هم معلومه. پس این بی از این جهت اشکال نداره. خب حالا الان اجازه بدید جواب دوم بخونیم روشن بشه. جواب دوم، مرحوم شیخ میفرمایند در بحث شرایط عوضین، بحث جهالت ثمن خواهد آمد که اگر بیع عرفی واقع بشود، ثمنش معلوم باشه، بعدن از ناحیه حکم شارع جهالت به ثمن پیدا بشه. اینجا این جهالت به ثمن ضرر نداره در بی، و در ما نحن فی بی عرفی رو شراب و سرکه واقع شد. تا وقتی به عرفی بود جهالت به ثمن نبود، غرر نبود. با حکم شارع به بطلان بیع شراب جهالت ثمن پیدا شد. یعنی حالا دیگه ثمن سرکه رو نمیدونیم چقدره. این جهالت به ثمن که از ناحیه حکم شارع پیدا شده باشد، به صحت به ضرر نمی رسانه. پس نتیجه این که این دلیل آقایان دلیل صحیحی نمی باشد. این جواب دوم از این دلیل. جواب سوم، جواب سوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند شما میگید مشتری عالم است به این که قسمتی از این جنس شراب است و می داند که شراب شرعاً ملکیت نداره. میدانه هیچ پولی در مقابل شراب پرداخت نمیشه. نتیجه این است که پس مشتری 1000 تومان را که به مالک و بایع پرداخت میکنه، از یکی از این دو حال خارج نیست. یا 1000 تومن رو در مقابل سرکه پرداخت میکنه، میگه شراب که ارزش نداره، 1000 تومن میدم در مقابل سرکه، پس ثمن در این بیع معلوم است و باید فتوا بدیم تمام 1000 تومن ملک بایع شده در مقابل یه شیشه سرکه، پس ثمن مجهول نیست. نه نباید بگه، لا محاله. وقتی ما معادله میکنیم شما میگید مشتری عالمه، از یکی از این دو حال خارج نیست. مشتری میدونه شراب شرعاً ارزش نداره، یعنی اگر فرض کنید یک حوض پر از شرابم باشه 1 ریال نمیارزه، اینو میدونه، میدونه شراب مالیت نداره. بسیار، حالا که یک شیشه شراب، یه شیشه سرکه رو میخره 1000 تومن میده، مشتری که عالم بی مسئله است، لا محاله از یکی از این دو حال خارج نیست. یا قصدش این است که 1000 تومن رو میدم در مقابل سرکه، چون میدونه شراب ارزش نداره. بله؟ نه، مشتری عالمه. فرض اینه که مشتری عالمه که اینجا شرع است و اگه مقام ترافع هم بشه باید به شرع مراجعه بکنن، شارع حکم میکنه در اینجا. پس مشتری میدونه در این ظرف زمانی و مکانی که داره این معامله رو انجام میده شراب بیارزشه، اینو میدونه. لازمش اینه از یکی از این دو حال خارج نیست. یک حالت. حالت دوم این است که ثمن را که مشتری به بایع پرداخت میکنه میداند پول یک شیشه سرکه 500 تومن، شرابم که ارزش نداره، پس گویا 500 تومن پول رو در مقابل سرکه داده. ثمن معلومه، بقیه پول رو هم مجانن در اختیار بایع گذاشته، تسلیت مجانی که در بیع فضولی خونده. پس باز نتیجه این می شود ثمن در این بیع معلوم است، بقیه پول رو هم مجانی به بایع داده، حق مراجعه به گرفتن قسمتی از این پول از بایع نخواهد داد. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت پس نگید بیع باطله، ثمن معلوم است، بیع هم درست است، مشتری حق مراجعه برای گرفتن قسمتی از پول به بایع نخواهد داشت. در پایان مرحوم شیخ می فرمایند فقط مشکل این است که لازمه جواب سوم این شد که مشتری تمام پول رو ملک بایع نموده، حق مراجعه به قسمتی از پول نداره. این فتوا و نتیجه مخالف با قواعد است. در این باب فقها میگن دو جنس باید قیمت گذاری بشه. پولی که در مقابل سرکه است ملک بایه، پولی که در مقابل شراب داده شده به مشتری برگشت میکنه. پس چون این جواب سوم این اشکال رو داره، از این جواب صرف نظر میکنیم به تعبیر ما، جواب صحیح همون جواب دوم خواهد بود. حالا او بحثیه که آیا اگر در بحث بیع فضولی وقتی غاصب عالم باشه مفصل خوندیم، آیا اگر عینش هم باقی باشه حق مراجعه داره یا نداره؟ بسه من بعضی میگفتن حق مراجعه داره، بعضی میگفتن در همونجا حق مراجعه نداره. او بحثاش دیگه گذشته. در بیع فضولی اگر میگفتیم اگر مشتری غاصب باشه این تسلیط مجانی حساب میشه، اینجا طبق یک احتمال همین حرف رو میزنیم، میگیم تسلیط مجانی حساب میشه، پس حق مراجعه نداره، هبه نیست، تسلیط مجانی. خب عبارت رو دقت بفرمایید. نعم ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری. یک قول رو بیان کردیم، از این نعم میخوان قول دوم رو بیان کنن. بله، چه بسا حکم، یعنی حکم به صحت بیع در ما یملک، مقید میشود به صورت جهل مشتری. اگر مشتری جاهل باشد که داره شراب میخره، یا جاهل باشد که بیع شراب درست نیست، اینجا حکم به صحت میکنیم، میگیم معامله نسبت به سرکه درسته، نسبت به خمر باطله، بره پولشو بگیره از اون قسمت خمر. لماز ذکر فی المسالک، چرا حکم رو به این صورت مقید میکنیم؟ نتیجه میگیریم اگه مشتری عالم باشه این بیع کلن باطله، به خاطر اون چی که در مسالک ذکر کرده. وفاقا برای محکی از کتاب علامه از شافعی، من جهت افضائه الی الجهل بثمن المبیع، اینم دلیلشون فرمودن اگر مشتری عالم باشد منجر می شود به جهل بثمن مبیع. مشتری میدونه شراب ارزش نداره، پس بنابراین 1000 تومان داده سرکه گرفته، نمیدونه چقدر از این پول در مقابل سرکه بوده، ثمن عرض کنم که ثمن مجهول است، بی باطله. قال فی التذکره بعد از آله، مرحوم علامه چنین فرموده، تصریح کرده، ولیس اندی بعید من الثواب، دور از ثواب نیست این فتوا، این تفسیر. الحکم بالبطلان، بگیم معامله به تمامه باطله، فیما اذا علم المشتری حریت الاخر، مشتری در جایی که بداند یکی از این دو نفری که خریده است آزاد بوده، دو تا آدم رو خریده، یکی بنده، حریه، حرمت غلطه، حریت الاخر، حریت هر جا حر نخه نخیر، حریت الاخر. مسئله تذکره مراجعه کنید، محل بحث که مرحوم علامه می فرماید خرید دو تا عبد است، چون خرید دو تا عبده حرمت آخر معنا پیدا نمی کنه، حریت الاخر در این نسخه هم حریت، حریت درسته. ولیس اندی بعید من الثواب، مرحوم علامه می فرماید دور از ثواب نیست حکم به بطلان کنیم. فیما اذا علم المشتری حریت الاخر، مشتری بداند این دو نفری که خریده یکیش بنده است یکیش آزاده، نسبت به اگر میداند یکی از این دو نفر آزاده است، خرید آدم و آزادم درست نیست، حکم کنیم به کلن باطله. او کونی، یا مشتری علم داشته باشد بودن اون دیگری را، قسمتی از جنس را، مما لا ينقل اله، بدانه که جنس از چیز از جنسایی نیست که بهش منتقل بشه، شراب مثلا، در این صورت فرموده حکم به بطلان میکنیم کلن. دلیلش چیه؟ جهل به سمن که ذکر کردیم. این دلیل آقایان. جواب شیخ انصاری، سه جواب. جواب اول، و یمکن و دفع او، ممکن است این عرض کنم قول و دلیلش رو دفع کنیم، به ان لازمه هو العلم به سمن المجموع، اون چه که لازم است در باب بیع عرفی علم به سمن مجموع است، الذی قصد الی نقله عرفن، اون چنون مجموعی که قصد کرده نقلش را عرفن، قصد کرده عرفن سرکه و شراب رو با هم بفروشه، بنده و آزاد رو با هم بفروشد، عرض کنم سمنش معلومه، همین علم به سمن کافیه. وین علم ناقل به عدم امضاء شارع له، ولو ناقلم علم داشته باشه که شارع این بیع رو امضا نکرده، فان هذا العلم غیر مناف لقصد النقل حقیقتا، این علم به عدم امضاء شارع منافاتی با قصد نقل نداره، یقین دارن شارع این بیع رو امضا نکرده، بازم قصد نقل میکنن، قصد مبادله میکنن، قصد تملیک میکنن، پس چون اینجا قصد تملیک عرفی داره سمن معلومه، معامله اشکال نداره. این جواب اول. جواب دوم که در حقیقت توضیح بیشتری بر جواب اول است اینه، فبیع الغرر المتعلق لنهی الشارع و حکمه علیه بالفساد، بیع غرری یعنی بیعی که جهل به ثمن داریم نتیجتا معامله غرری می شود، باطل می شود، بیع غرری که تعلق گرفته به نهی شارع و حکم شارع بر این بیع به فساد، اون بیعیست هو ما کان غررن فی نفسه، بیعی که ذاتن غرر باشه قبل از حکم شارع، مع قطع نظر اما یحکم علیه من الشارع، با قطع نظر از حکم شارع اگه ثمن مجهول باشد بیع غرری می شود باطله، ولی اگر در بیع عرفی ثمن معلوم است جهالت از ناحیه حکم شارع آمده، اینجا جهالت به ثمن مضر نیست، بیع غرری حساب نمی شود، که در شرایط عوضه این بحث مفصل خواهد آمد. اینم جواب دوم. المملوک للبطلان، با این که اگر این بیانات شما تمام باشد، در جایی باشه مشتری عالم به موضوع است، عالم به حکم است، با همه اینها بیع را انجام میدهد، این نظر اقتضا میکند صرف مجموع پول را به مملوک. بگیم همه 1000 تومان در مقابل سرکه بوده، چون مشتری عالم بوده شراب ارزش نداره، پس ثمن معلومه. للبطلان، نه ای که بگیم معامله باطل میشود. چرا؟ لأن المشتری القادم على زمان المجموع بالثمن، مشتری که اقدام کرده بر ضمانت مجموع را به ثمن، شیشه شراب و سرکه را ضامن شده در مقابل 1000 تومان، مع علمهی به عدم سلامت البعضله، با اینکه علم داره که بعضی از این مجموعه و جنس سلامت بیعی نداره، هیچ گونه ارزشی نداره، خودش با علم به این مسئله ای کار رو کرده، 1000 تومان داده، یه شیشه سرکه و شراب گرفته، قادمون علا زمان المملوک وحده به ثمن، گویا اقدام کرده بر ضمانت سرکه را به تنهایی در مقابل این ثمن. پس ثمن سرکه تمام 1000 تومان معلومه، کما صرح به این مسئله شهید در محکی حواشی منصوب به ایشون. حیث قال، مرحوم شهید که در مسالک اونجور فتوا داده بود، در حواشیشون بر کتاب قواعد شهید اول، شهید ثانی اینجوری فرمودن، فرموده ان هذا الحكم مقید به جهل المشتری بین المبیع و حکمه. این حکم که ما گفتیم معامله در مملوک درسته در غیر مملوک باطله، فرموده مقید است به جهل مشتری به عین مبیع و حکم مبیع. اگه مشتری نمیدونه شرابه، نمیدونه حکمش چیه، مسئله اینه. و الا لکان البذل به ازاء المملوک، و الا اگه مشتری میدونه یه شیشه شرابه داره شراب رو میخرد، ثمن در مقابل سرکه حساب میشود. و الا لکان البذل، اون پولایی رو که بذل کرده مشتری، در مقابل مملوک حساب میشود، در مقابل سرکه حساب میشود. ضرورتن القصد، به خاطر بدیهی بودن این که قصد به امری که شرعا ممتنع است مثل لا قصد است. قصد کرده مقداری از این پول در مقابل شراب باشه، شرابم که هیچ ارزشی نداره، قصد به شیء ممتنع مثل اینه که قصد نکرده. پس بنابراین لازمش این است که تمام پول در مقابل سرکه حساب شود، ثمن معلومه، بی درسته. اینم جواب سوم. می‌فرمایند فقط مشکل این جواب اینه، لکن ما ذکره رحمه الله، لکن اون چرا که شهید مرحوم شهید ثانی ذکر کرد مخالف با ظاهر مشهور است. اینجا مشهور علما فتوا میدن، میگن همه پول در مقابل سرکه نیست، خواهد آمد، میگن تقسیط میکنن، یه مقدار از پول که در مقابل شرابه به مشتری میدن. پس این نتیجه جواب با فتوای مشهور مخالفه. لکن اون چرا که ذکر کرد او را مرحوم شهید و خود مرحوم شیخ انصاری به عنوان جواب سوم ذکر کردن، مخالف با ظاهر مشهور است. حیث و حکمو، اونجا که مشهور در این مورد حکم به تقسیط کردن، گفتن یه قسمت از این پول در مقابل شراب به مشتری داده میشه، ولی جواب سوم نتیجهش این شد که تمام این پول در مقابل سرکه است و ملک بایه. و امکان مناسبن، ولو این جواب با بحث بیع غاصب مناسبه، که ما در بیع فضولی خونده ایم که مفصل گذشته است که اگر آمد و مشتری عالم به غصبیت جنس بود، عالم به فضولیت بود، پول رو به بایع داد، گویا بایع رو مسلط کرده مجاناً بر پول، اگه بایع در پول تصرف کرد، بعد مشتری نمیتونه بره اون پول رو از بایع بگیره. و این کان مناسبن، ولو این فتوا و جواب سوم مناسب است با اون چرا که ذکر کردن او را در بیع مال غیر به شخص عالم، کسی کتاب غیر رو به شخص عالمی میفروشه، من عدم رجوعی به ثمن الی البایع، گفتن اونجا مشتری به بایع رجوع نمیکنه ثمن رو بگیره، لانه سلطه علیه مجانا، به خاطر این که اون عالم مسلط کرد اون بایع را بر اون ثمن مجانا. فان مقتضا ذلک، مقتضای این فتوا عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک، اینه که مشتری به قسط غیر مملوک مراجعه نمی کنه، یعنی به اون قسمتی از پول که در مقابل شراب است به بایع نمیتونه مراجعه کنه. چرا نمیتونه مراجعه کنه؟ به خاطر یکی از اون دو تا احتمال، اما لوقوع المجموع فی مقابل المملوک، یا به خاطر این که همه پول در مقابل سرکه واقع شده است کما عرفت از حواشی شهید، و اما لبقاء ذلک القسط له مجانا، و یا به خاطری که تسلیت مجانی است، و یا به خاطر این که باقی میماند این قسمت از پول برای بایع مجانا. یعنی وقتی مشتری میدونه یه شیشه سرکه 500 تومنه در مقابل یه شیشه سرکه و یه شیشه شراب 1000 تومن میده، پس 500 تومنش در مقابل شیشه سرکه است، 500 تومنش هم مجانی به بایع داده. و یا به خاطر بقا اون قسمت و اون قسط است از پول برای بایع مجانا، کما قد یلوه از کتاب جامع المقاصد و مسالک، الا انک قد عرفت، شما شناختید. مشکل جواب سوم اینه، ان الحکم هنا، حکم در این مورد نزدیک نیست که منطبق بر قواعد باشد. نتیجه جواب سوم با قواعد باب منطبق نیست، پس جواب سوم رو ما عرض کنم که خطش میزنیم، جواب درست جواب دومه. ثم ان طریق تقسیم الثمن علی المملوک. بفرمایید. جواب اول اشکال کردن محشین بهش، اشکالات دیگری میکردن، بعضی از آقایین هم اشکال کردن. جواب اصلی در باب جواب دوم، اگه بر جواب دوم مناقشه ای داریم، بسم الله، ما آماده دفاعی، به الا جواب اول و جواب سوم مشکل داره. بر جواب دوم هر که حرف داره، بسم الله. بسیار خوب. در پایان این مسئله دو نکته رو مرحوم شیخ متعرض می شد. نکته اول، تا اینجا نتیجه گرفتیم به نظر شیخ انصاری اگر جنس مملوک و غیر مملوک فروخته شد نسبت به جنس مملوک، به صحیح هست. سؤال، پول و ثمنی که مشتری در مقابل مجموع این دو جنس پرداخته است، حکمش چیست؟ جواب این است که این پول تقسیم می شود، حساب می کنید مقداری از این پول که در مقابل جنس مملوک است، یعنی سرکه، به بایع داده می شود، مقداری از این پول که در مقابل غیر مملوک است، یعنی شراب، دوباره به مشتری و صاحب اصلی پول برگشت داده می شود. سوال دوم، شیوه قیمت گذاری و تقسیم پول چگونه است؟ می‌فرمایند در گذشته شیوه تقسیم رو خونده ایم. این دو جنس هر کدام به تنهایی قیمت میشه. بعد قیمت هر دو با هم جمع میشه. قیمت هر کدام رو با این مجموع نسبت سنجی میکنیم. مثلا قیمت شراب به قیمت مجموع 1/3 است، 1/3 از سمن ملک مشتری میشه، بقیه سمن رو هم به بایه پرداخت. هرچی در مقابل شراب میشه ملک مشتری، 1/3 که در مقابل شراب به مشتری میدن میشه ملک مشتری، یعنی دوباره به مشتری برش میگردونن. 2/3 بقیه هم که ملک بایه دیگه، اینه 2/3 میشه ملک بایه، هرچی نسبت سنجی میکنن دیگه. این مثال بود، این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم این است که خب فرض مسئله این شد که شراب یا خنزیر در بازار مسلمونا ارزش نداره. چجوری قیمتشو بفهمن؟ شیخ انصاری میفرمایند نسبت به عبد و بنده و شخص آزاد که کار راحته، این فرد آزاد رو بنده حسابش میکنن، میگن فرض کنید بنده است، قیمتشه در بازار حساب میکنم. اینجا که مشکلی نداره، ولی اگر اون جنس غیر مملوک شراب یا خنزیر بود، اینجا چه کنم؟ مرحوم شیخ میفرمایند در این صورت از دو نفر خبره غیر مسلمان قیمت شراب و خنزیر رو میپرسند. دو تا شاهد عادل مطلع رو که اونها هم وارد به قیمت باشن، به این معنا که یا قبلا کافر بودن که قیمت این مسائل رو میدونستن، یا در جایی زندگی میکردن که مخلوط با کفار بودن، لذا قیمت این اجناس رو میدونن. دو نفر عادل این شکلی رو هم به شهادت میگیرن، اونا تأیید میکنند حرف اون دو متخصص نجاسس کافر رو. در نتیجه قیمت این اجناس مشخص میشن. خب اینم راهش دیگه معلوم شد. سوال: اگر مشتری جاهل بوده، فکر میکرده دو شیشه سرکه میخره، بعد معلوم شده یکی شراب بوده، حالا که میخوان قیمت گذاری کنن، شیشه مشروب رو به عنوان مشروب قیمت بگذارن و از ثمن کم کنن، یا به عنوان سرکه قیمت گذاری کنن. مرحوم شیخ می‌فرمایند قیمت گذاری باید به همون عنوانی باشد که در بیع مطرح شده. اگر به عنوان شیشه سرکه مطرح شده است، باید ببینن یه شیشه سرکه پولش چقدره، از پول کم کنه. اگر به عنوان شراب در بیع مطرح شده، قیمت گذاری هم باید به همون عنوان بوده باشد. با ذکر این نکته، مباحث احکام رد در بیع فضولی تمام شد. آخرین بحث، بحث جدید در بیع فضولی، بحث جالب و مهمی است تحت عنوان اولیاء عبد، که بحث رو انشاءالله فردا وارد خواهیم شد. عبارت رو دقت کنید، نمانه چیزی از عبارت. ثم ان طریق تقسیط الثمن علی المملوک و غیره یعرف مما تقدم. طریقه تقسیط ثمن بر مملوک و غیر مملوک، چجوری ثمن رو تقسیم کنیم بر شراب و بر سرکه، دانسته می شود مما تقدم در بیع مال طرف با مال غیرش. اونجا مفصل دو تا عرض کنم که عنوان مطرح شد. یک عنوان رو مرحوم شیخ انتخاب کردن که به این شکل: من ان العبره، عبرت و ملاک اینه، به تقویم کل منهما، هر یک از این دوتا رو به تنهایی قیمت گذاری می کنن، و نسبت و قیمت المملوک، قیمت اون مملوک رو، سرکه رو به مجموع دوتا قیمت حساب می کنن، نسبت سنجی می کنن، به همون نسبت از قیمت کم می کنن. این نکته اول. نکته دوم: لکن الکلام هنا، سخن در اینجا فی طریق معرفت قیمت غیر المملوک، از چه راهی ما قیمت اون شراب رو بشناسیم. و قد ذکروا در باب حر و عبد، مسئله روشنه. قد ذکروا ان الحر یفرض عبدا، حر و عبد حساب میکنیم به صفاتی، و یقون میگیم همه آدم به این شکل اگه عبد باشه چقدر ارزش داره، قیمت سنجی میکنیم، مشکل نداره. والخمر، اما خمر و خوک را، یقومان به قیمتهما، قیمت گذاری میشوند به قیمتشون، عند من یراهما مالن، پیش کفار ذمی میرن که اینا رو ارزش براشون قائلن، میگن خوک و خمر با این خصوصیات چقدر ارزش داره. و یعرف تلک القیمه، خب قول کافر ذمی که ارزش نداره، شهادت دو تا عادل باید ذمیمش بشه تا ارزش پیدا کنه. و یعرف تلک القیمه، به شهادت دو تا عادلی که مطلع بر این مسئله، دو تا شاهد مطلعی که شراب شناس باشن و قیمت شراب رو بدونن، به چه علت؟ لکونهما، به خاطری که این دوتا مسبوق به کفر بودن، قبلا کافر بودن قیمت شراب رو میدونستن یا مجاور با کفار بودن. و یشکل و تقویم الخمر و الخنزیر، اشاره به اون نکته آخر، اگه مشتری جاهل باشه چطور؟ مشکل از قیمت کردن خمر و خنزیر را به قیمتشون به عنوان خمر و خنزیر، اضافا خنزیر را به عنوان انه شاتو. اگه طرف مشتری قد نادان بوده که خنزیر رو به جای گوسفند بهش فروختن، گفته این دوتا گوسفند رو میفروشم یکیش خوک بوده مثلا، اینجا ما بریم خنزیر رو قیمت کنیم بگیم این خوک چقدر ارزششه، ممکنه ضرر به مشتری بخوره، خوک رو به 100 تومن قیمت کنن، نتیجتاً گوسفند دیگه بشه 900 تومن که 100 تومن از جیب این آقا رفته باشه. پس به این شکل نمیشه قیمت گذاری کرد، چون به عنوان گوسفند خریده، به عنوان گوسفند باید قیمتش بذارن، بگن این حیوان با این وزن و با این مشخصه اگه گوسفند باشه چقدر ارزش داره، بعد از پول کم کنن. پس یشکل و تقویم خمر و خنزیر را به قیمتشون، اضافا خنزیر به عنوان انهو شاتون و خمر به عنوان انهو خلون، شیشه شراب رو به عنوان سرکه خریده و بان الخلاف، بعدا معلوم شده شراب و سرکه نیستش. در این صورت وقتی میخوان قیمت گذاری کنن، شیشه رو به عنوان عرض کنن که سرکه باید قیمت گذاری کنن، نه به عنوان شراب. بل جزم بعض هنا، بعضی ها یقین عرض کنم قطعا فتوا دادن به وجود قیمت این دو را به عنوان قیمت خل و شاد، باید به عنوان سرکه و گوسفند قیمت کنن، بعد نقص کنن از قیمت اصل پول، مثل باب حور. بسیار خوب، مسائل احکام رد تا اینجا این قسمتش تمام شد، مسئله بعد خواهد آمد. صلی الله علیه.